غلي اما ارجائي لرحمتك وسبك تحرمني اما استجارتي بابك تسلمني آیا بعد از امیدی که به رحمتت دارم امیدی که به نادیده گرفتنت دارم محرومم میکنی آیا بعد از اون که به عفوت پناه آوردم منو تسلیم آتش میکنی حاشا کریم
حاشا لوجه کل کریم
انت خیب علی حاشا به کرمت اگه نامیدم کنی زایم کنی لی جشری
کاش میدونستم
علی شقائه ولدت می امی
یعنی منو مادرم برای بدبختی زاییده که دعا داریم کاش میدونست میگم مادر من منو به دنیا بیا که من برم بسوزم به جهنم
امل العناء ربك فلیت لم تلدنی ولم جرب
چقدر قشنگ اینجای مناجات دلت برای مادرت میسوزه
میگی اگه قرار بود برم جهنم کاش مادرم منو نمیزایی زحمت تربیتم و نمیکشی ولیتنی علمت من اهل سعادت جلتنی و به قرب که و جواری که خصصتنی فتقر بذالک عینی و تطمئن لما نفسی کاش میدونستم آیا از اهل سعادت منو قرار دادی آیا از مقربینم آیا منو برا خودت سوا کردی تا دلم آروم بگیره چشمم روشن شد الهی هل تسود وجوهم خره ساجدت لعظمت آیا این صورتی که برای عظمت سجده کرده سیاه میکنی او تخرس و السنه جلت قد بفنا الى مجده و جلالت آیا زبونی که از مجد و جلال دم میزنه لال میکنی او تتبع على قلوب التود على محبت آیا دلایی که دوست دارد مهر نامیدی بهشون میزنی او تو سم و اسمان تلذذت به سماع ذکر که فی ارادتک آیا گوش هایی که از شنیدن ذکر لذت می بود کر می کنی او تقل و اکفر رفعت هل آمال و الیک رجا رفتک آیا این دست هایی که به هزار امید در خونت دراز شده میگی گل و زنجیر کنن به فاطمه جلالی علم او تو آقب و عبدان نعملت به تاعتی که حتی نحلن فی مجادت
خواهی مال ما خیلی نیم آیه بدن هایی که در طاعت تو لاغر شدن در مجاهدت لاغر شدن نهیب شدن میخوای اینا رو بسوزونی
او تو عذب و ارجلن سد فی عبادت آیا این پایی که
راه اومده طرف مسجد طرف مهدیه اینا رو میسوزونی
الهی لا تغلق على الموحدیك ابواب رحمتك بر این یگان پرست ها درهای رحمت تو مبند
ولا تحجب مشتاقی که ان النظر الى جمیل رؤیته.
خدایا بر شیفتگانت که دوست دارن جمال تو رو ببینن. جمال خدا خدا که دیدنی نیست. بزرگترین مظهر خدا انسان کامل یعنی امام زمان.
خدایا دیدار امام زمان و روزی ما قرار بده. الهی نفس و نعزز تغاب توحید کیفت ذل نقاب محالت اجران. خدایا نفسی رو که جانی رو که روحی رو که عزیز کردی به توحید به یگان پرستی چگونه ممکنه ذلیلش کنی به خاری دوری از تو. دیگه ولت نمی کنم دیگه رهام نکنم غلط کردم. و ضمیرون انعقد علا مودت که کیف ترغب به حرارت نیرانک. این نهاد و زمینی که محبتت باش گره خورده چجوری میخوایی تو جهنم بسوزونی. فرمود علی جان خدا قسم ذره خردن محبتت چا تو دل کسی باشه آتیش جهنم نمیسوزونده. خدایا من پشت سر علی اومدم در خونم. خدایا همون خجالت ما رو کشده دیگه نزن. الهی اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک.
از غضب دردناک از نزول غضب که به فعلیت به پیونده بلا نازل شه بلای عظیم خودت ما رو پناه بده. حالا اسمش این بینید یا حنان
یعنی دلسوز. یا حنان و یا منان یا رحیم و یا رحمان یا جبار یا قهار یا غفار یا ستار نجنی به رحمتی که من عذاب النار و فضیحت العار.
رسوایی ننگ اینکه قیامت همون کنه انگشت نمای مؤمنین شی.
خدایا عاقبت به خیرمون کن مرگمون رو شهادت قرار بده. نجنی به رحمتی که من عذاب النار و فضیحت العار اذن تازر اخیار من الاشرار و حالت الاحوال و حالت الاحوال.
سه تا جمعه به این تندی نمیشه. برای کی میگی؟ اون روزی که خوبا رو از بدا سوا میکنی احوال انسان ها دگرگون میشه صحنه های هولانگیز پدیدار میشه و قرب المحسن میگی خوبا بیان پیش خدا و بعد المسیئون میگی بدا برن تو جهنم و وفیت کل نفس ما و کسبت و هم لا یظلمون. فاطمت الهی العاق
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا کجا پناه است مرا.
دعاها و مناجاتتون قبول باشه دوستان خوب خدا. در این دل شب در برنامه خلوت انس همراه با جناب حدادیان مناجات تائبین، شاکین و خائفین از مناجات خمسه عشر رو زمزمه کردیم. انشاءالله که بهترین اجابت ها نصیب دعاهاتون بشه. ممنونم که همچنان همراه هستید با شبکه رادیو معارف. سامانه پیامکی ما 30553 هست. اما برنامه بربال سخن که حدود نیم ساعت تقدیم حضورتون میشه با سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین صمدی همراه است با موضوع سنت‌های نیکو و سنت‌های ناپسند.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا به نظر بار دل خویشتنم، که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: عليكم بآثار رسول الله واتباع سنته و آثار الائمه من اهل بیته من بعده. یکی از مسائلی که هم در قرآن کریم هم در روایات معصومین علیهم السلام به عنوان یک وظیفه و تکلیف بر عهده ما نهاده شده است، پیروی از سنت پیغمبر است، پیروی از سیره و روش پیامبر. هم در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر اسوه حسنه و الگوی خوب برای شما هاست که باید از پیغمبر پیروی کنید. هم در روایات معصومین علیهم السلام سفارش شده پیروی از سنت پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. در همین روایتی که اول عرایزم قرائت کردم، امام صادق علیه السلام می فرماید: بر شما باد به پیروی از آثار پیغمبر و سنت اون حضرت، و بعد از اون حضرت هم پیروی از سنت ائمه از اهل بیت اون حضرت، که اگر کسی چنین کند هدایت می شود و نجات پیدا می کنه، و اگر کسی از سنت سرپیچی کند قطعا گمراه می شود و به ضلالت کشیده می شه. حالا ببینیم سنت چی هست و چگونه باید از سنت پیروی کرد. سنت عبارت از روش، از سیره، از رفتار. که اگر به صورت مطلق ذکر بشود هم میتواند بار مثبت داشته باشه هم میتواند بار منفی داشته باشه، چون روش و رفتار گاهی روش نیک و شایسته است و گاهی روش ناپسند و غلط، خلاف عقل، خلاف شرع. و اگر مقید بشود به سنت حسنه، یعنی گفته بشه سنت حسنه این روش نیکو، برنامه خوب و پسندیده است، اگر مقید به سیئه بشود سنت سیئه یعنی روش غلط و کار ناپسند. در یک روایتی از نبی گرامی اسلام هر دو تعبیر به کار رفته است. پیامبر فرمودند من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. کسی که یک کار خوبی، یک سنت حسنه ای را پایه‌گذاری کند، هم خودش ثواب اون رو میبرد و هم ثواب کسی که تا روز قیامت به این سنت عمل میکند در نامه عمل او نوشته میشود، چون او پایه‌گذار این سنت حسنه بوده است. و اگر کسی یک سنت و روش غلطی رو پایه‌گذاری کند، یک آداب و رسومی رو پایه‌ریزی کند غلط، خلاف شرع، خلاف عقل، این هم گناه اون کار زشت رو برایش می نویسند، هم گناه تمام کسانی که تا روز قیامت به این سنت و روش غلط عمل کنند در نامه عمل او می نویسند. بنابراین معلوم میشه که پای گذاری سنت و روش گاهی میتونه خوب باشه و گاهی میتواند بد و مذموم باشه. در هر زمانی هم هستن کسانی که سنت خوب پای گذاری میکنند و هستن کسانی که یک سنت غلطی رو پای گذاری میکنند و عده‌ای هم به دنبال اونها به این سنت غلط عمل میکنند. عکس مطلب هم هست، سنت خوب کسی پایه گذاری میکنه، مردم عمل میکنن، او ثواب میبره. حتی در دوران جاهلیت قبل از اسلام که مردم در جهل فرو رفته بودند، اکثر کارهایشون ناشایست و ناروا بود، در اون زمان هم سنتهای غلط زیاد وجود داشت و هم سنت خوب و حسنه. مثلا ببینید در دوران جاهلیت از سنت‌های غلط بت‌پرستی بود، پرستش بت‌ها، شریک قرار دادن بت‌ها برای خدا. از سنت‌های غلط زنده زیر خاک کردن دختران معصوم و بیگناه خودشون بود. از سنت‌های غلط قربانی کردن فرزندانشون بود به پای بت‌ها. از سنت‌های غلط این بود که کنار کعبه معظمه به جای ذکر خدا کف می‌زدن و سوت می‌کشیدن. از سنت‌های غلط شرابخوری بود، قماربازی بود. از سنت‌های غلط این بود که وقتی می‌آمدن طواف خانه کعبه، لخت می‌آمدن خانه کعبه رو، برهنه و عریان می‌آمدن خانه کعبه رو طواف می‌کردن و بهانه شون هم این بود که ما چون در این لباس ها گناه کردیم، شایسته نیست با لباسی که در آن مرتکب معصیت و خلاف شدیم خانه کعبه رو طواف بکنیم. سنت غلط. قربانی می کردن، خون اون رو به کعبه معظمه می پاشیدن. از طواف خانه کعبه بر می گشتن، از در خانه وارد نمی شدن، از پشت دیوار رو سوراخ می‌کردند و از اون طریق وارد خانه می‌شدند. این سنت‌های غلط بود که در عصر جاهلیت و دوران قبل از بعثت نبی مکرم اسلام رایج بود. یک سنت بسیار زشت غلط این بود که اگر یک نفر از یک قبیله ای فردی از قبیله دیگر رو به قتل می‌رسان می‌کشت، تمام افراد این قبیله قاتل حساب می شدن و تمام افراد اون قبیلهی که کشته داده بودند خونخواه این قبیله یعنی این قبیله‌ای که کشته داده بود، هر کدام از افرادش حق داشتن، هر کدام از افراد اون کسی که یک نفر از اینا رو کشته بود به قتل برسانن، ممکن بود افراد بیگناهی به قتل برسانن. پیامبر آمد تمام این سنت‌های غلط رو برداشت. دختری که زنده زیر خاک میشد، پیغمبر بلند میشه استقبال میکنه، دستش رو میبوسه. سنت غلط نظام قبیلگی رو برداشت پیغمبر به امر خدای متعال، فرمود نه، فقط قاتل اینجا مقصر است، باید مجازات بشه. و از اون قبیله ای هم که کشته داده اند فقط اولیاء دم حق دارند قصاص بکنن و خون مقتولشون رو مطالبه کنن، نه هر کسی. اینا سنت های غلطی بود که در دوران جاهلیت وجود داشت و پیامبر این سنت های غلط رو از بین برد. اما در این حال همین جامعه جاهلی که این سنت های غلط و زشت در میان اونها رایج بود و دایر بود، یه سنت های خوبی هم داشتن، نباید اونها رو هم منکر شد. سنت خوب هم در دوران جاهلیت وجود داشت که اسلام آمد مهر تأیید بر اونها زد و تأیید کرد. مثلا ببینید، یکی از سنت هایی که در عصر جاهلیت پایه‌گذاری شد و سنت حسنه ای بود، پیامبر آمدن تأیید کردن امضا کردن، پیمانی بود به نام پیمان حلف الفضول. یک کسی از یمن کالایی آورده بود در مکه مکرمه بفروشه، از جمله کسانی که مقداری از کالای او رو خریداری کرد عاص بن وائل پدر عمرو عاص بود، مقداری کالا و متاع او رو خرید، اما حاضر نمیشد پول او رو بده، وجه اون رو بپردازه. هر چقدرم این مرد یمنی به هر دری زد موفق نشد. عاقبت آمد بالای کوه صفا ایستاد و با دو سه بیت شعری که خوند تظلم کرد، گفت در حق من ظلم شده است، مال مرا گرفتند، وجه اون رو نمی پردازند. تعدادی از افراد غیور، جوانهای غیرتمند، آمدن جمع شدن یه جایی، پیمان بستند که ما تعهد میکنیم، با هم پیمان میبندیم که از این به بعد در شهر مکه یا هر کجایی که قدرت داریم اگر مظلومی آمد اظهار کرد که به او ظلم شده است، از حق او دفاع کنیم، حقشو از ظالم بگیریم، به او کمک کنیم. خب این یک سنت حسنه زیبایی بود، معروف شد به پیمان حلف الفضول، که بعد از این پیغمبر فرمودن که این پیمانی که اون زمان بسته شد الان هم اگر بسته بشه من شرکت میکنم. خب در زمان جاهلیت بود، اما یک سنت حسنه خوب. هر وقت سنت حسنه پای گذاری بشه خوبه، حالا دوران جاهلیت باشه، دوران اسلام باشه، سنت حسنه چیز خوبی است. یا مثلا در روایات ما داره که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودن که جناب عبدالمطلب در دوران جاهلیت قبل از اسلام، یعنی در قبل از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشه، البته اجداد پیغمبر همه موحد بودن، اما به هر حال اون روز هنوز اسلام نیامده بود، پیغمبر مبعوث به رسالت نشده بودن، فرمودن که جناب عبدالمطلب چند تا سنت حسنه پایه‌گذاری کرد که خدای متعال اونها رو تأیید کرد و امضا کرد و اجرا کرد و دستورش هم در قرآن آمد. این سنت های حسنه چی بود؟ یکی این که تا اون زمان فرزندان حق داشتن همسران پدرشون رو بگیرن. پدری اگر مثلا زنی گرفته بود، حالا طلاق داده بود یا خودش از دنیا رفته بود، فرزندش میتونست همسر او رو به عقد خودش در بیاورد. عبدالمطلب آمد این برنامه و این سنت رو به هم زد و گفت که نه، فرزندان حق گرفتن زن پدر رو ندارن. خدا هم تأیید کرد این سنت رو، آیه نازل شد از سوی خدای متعال، ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، اون کسی که پدر شما زنش بوده، همسرش بوده، دیگه شما حق گرفتن زن پدر رو ندارید. خب این یکی از سنت هایی بود که عبدالمطلب حتی قبل از اسلام پایه‌گذاری کرد و اسلام هم آمد تأیید کرد، خدا هم آیه نازل کرد بر این مطلب. سنت دومی که جناب عبدالمطلب پایه‌گذاری کرد و خدا آن را امضا کرد و اجرا شد این بود که وقتی چاه زمزم رو حفر کرد اسم اون رو سقایت الحاج گذاشت. خدا هم تأیید کرد، آیه نازل شد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و اليوم الاخر. این سنت عبدالمطلب رو خدای متعال امضا کرد و به اجرا در آمد. این هم سنت دیگر. سنت سومی که عبدالمطلب پای گذاری کرد این بود که یک گنجی پیدا کرد، آمد خمس این گنج رو پرداخت کرد، در راه خدا داد. خدای متعال تأیید کرد، آیه نازل شد و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اگر شما غنیمتی بردید، سودی کردید، منفعتی به دست آوردید، خمس آن مال خداست، باید پرداخت بکنید. ببینید سنت میتونه حسنه باشه، حالا چه قبل از اسلام باشه چه بعد از اسلام باشه، سنت حسنه اگر کسی پایه گذاری کرد ارزشمنده و هم خودش ثواب میبره و هم کسانی که تا روز قیامت به این سنت عمل میکنن ثوابش برای اون کسی که این سنت حسنه رو پایه گذاری کرده رو مینویسن. پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودن چند چیزه که از سنت انبیاست، روش نیکوی انبیا. یک الحیا، حیا از سنت انبیاست، چه مرد چه زن باید دارای حیا باشند، دارای عفت باشند. مرد باید دارای حیا باشد، هر چیزی رو نگه، هر چیزی رو نگاه نکنه، با هر لباسی نیاد در مرآ و منظر. زن هم باید حجاب داشته باشه، پوشش داشته باشه، عفت داشته باشه. والحلم، دوم از سنت انبیا پیامبر فرمود حلم و بردباریه، پختگی، ظرفیت، زود عصبانی نشدن، زود از کوره در نرفتن، بی‌حوصلگی نکردن، فرمود از سنت انبیا، از سنت پیامبرانه. و سواک، مسواک زدن از سنت انبیاست. و الحجامه، حجامت کردن از سنت انبیاست. حجامت باعث سلامت انسان هست. و تعطر، استفاده از بوی خوش، استفاده از عطر، مخصوصا کسانی که در میان جامعه اجتماع شرکت میکنن. تو روایات ما داره که یکی از بیشترین خرجهای پیغمبر تو زندگی پولی بود که صرف عطر و بوی خوش می کردن. فرمود اینا از سنت انبیاست. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرمودن که العفو عند القدره من سنن الانبیا، از سنتهای خوب انبیا اینه که وقتی قدرت دارن اگر کسی بهشون ظلمی کرده، ستم کرده، خلافی در حق اونها، حق اونها رو ضایع کرده، قدرت داره الان انتقام بگیره، قدرت داره قصاص کنه، قدرت داره طرف رو مجازات کنه، اما در این قدرت عفو کند، بگذره. فرمود این از سنت انبیاست. ببینید اینا سنت های زیبا، سنت های نیکو، سنت های قشنگ. باز در روایت دارد که مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که علیکم بالورع و الاجتهاد و اداء الامانه و صدق الحدیث و حسن الصحبت لمن صاحبكم و طول السجود فانه من سنن الاوابین. خیلی زیبا برای ما همه چیز رو بیان کردند. فرمودند که بر شما باد به تقوای الهی تقوا داشته باشید، گناه نکنید، معصیت نکنید، تلاش و کوشش کنید، تن پروری و تنبلی نداشته باشید، راستگو باشید، صداقت رو در رأس برنامه های خودتون قرار بدید، از دروغ پرهیز کنید، امانت دار باشید، در امانت خیانت نکنید، با کسی که با شما مصاحب هست، رفیق، آشناس، همسایه است، خوب برخورد کنید، خوب عمل کنید، احترامش رو حفظ کنید، حرمتش رو حفظ کنید، و سجده های طولانی در پیشگاه پروردگار عالم داشته باشید. اونگاه فرمود اینا از سنن اوابینه، یعنی کسانی که